أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد که این بحثی را که اون جلسه باب شما کردیم به معنای این که آیا ما یک همدمی با حضرت رب العالمین داریم یا نداریم. انسان برسد به این که یه همدمی داره، نتیجهش این میشه که رابطش رو در عبادات بیشترین رابطه میکنه. عنوان بحثم رو من گذاشتم معرفت بیشتر به خدا، اما معرفت اینجا به معنای اینه که بتونیم خدا را پیش خودمون بیابیم. یه وقتی که انسان عالم است به وجود خدا پیش میاد. بسیار مردم عالمن به وجود خدا، ولی این همه مطلب نیست. ما میتونیم که خودمون را تا اونجا جلو ببریم که خودمون را طوری بیابیم که همدمی با خدا داشته باشیم. به نظرم با اون بحثی که اون جلسه شد یواش یواش این فکر برای رفقا پیش اومد. ببینین روایت چی بود؟ کنت کنزن مخفیا. حضرت رب العالمین می فرمان من گنج پنهانی بود. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم. تأکید شد که این دوست داشتن از سر نیاز نیست، از سر لطف و محبت. مثل این که دوست داره ما را از گمراهی نجات بده. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته بشم. فخلقت الخلق لکی ان اعرف، خلق و خلق کردم تا شناخته بشم. شما رو اینجاش دقت کنید. پس از طریق ما که ما رو خلق کرده، خب میخواد خودش شناخته بشه برای مخلوقات. اگه یک کمی رو این فکر کنیم، پس نسبت خدا با ما چه نسبتی میشه؟ این که با خلقت ما خودش اومده به صحنه. در میاد از این روایت یا نه؟ میگن من خلق و خلق کردم تا شناخته بشم. پس در واقع با خلقت ما خودش اومده ظاهر شده. حالا چند تا میخوایم مطلب رو داشته باشیم. آیا ما بود ما جز اینه که با بود ما خدا میاد در صحنه؟ حالا اگه ما خودمون رو پیدا کنیم، کی را پیدا کرده؟ خدا را پیدا کرده. این را میخواییم روش بمونیم. از نظر فکری مسئله ندارید، بحث کشفیست که ما آیا میتونیم یه خدایی رو پیش خودمون یافت کنیم. یافت کنیم، نه بدانیم. من میگم این روایت رو بگیرین و بیاین جلو. پس وقتی متوجه شدیم که خدا از طریق ما خودش رو داره میاد به صحنه، اگر ما خودمون رو درست بیابیم، خدا رو که پیش خودمونه میابیم. خدا ما رو برای چی خلق کرد طبق این روایت؟ برای اینکه خودش رو بشناسونه. خب حالا اگه ما خلقت خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو پیدا کنیم، عملا به چی میرسیم؟ به خدا میرسیم. آیاتش رو بلدید. وقتی میفرماد نحن اقرب و الیه من حبل الورید، میخوایم اینا بیابیم. خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره، این یه اصطلاح است، خودمون هم میگون که میگون خیلی نزدیکه، ولی نمیرسید به این که اگر خودتون رو بخواید بیابید خدا رو میابید. حالا این روایتم که همتون بلدید با این دید نگاه کنید، من عرف نفسه فقط عرف ربه را همتون بلدی، اما با این نگاه یه جور دیگه میشه با. یعنی در واقع اگه کسی خودشا بیابد دوباره عرفه، عرفه تو لغت عرب به معنای علمه نیست، عرفه یعنی یافت. کسی که خودش را بیابد ربش را یافته است. حالا ربش را یافته است یعنی چه؟ یعنی اون کسی که میخواد از طریق تو خودش را به نمایاند را یافته است. حالا خدا که رب شماست میخواد چی کار کنه؟ میخواد شما را تربیت کنه برای اینکه خودش را نشون بده. پس در واقع حضرت رب العالمین دارید تلاش میکنه که با شما خودش نشون بده. فرضم میگیریم اصلا همچی روایتی نبوده است، نیاز ما به این روایت نداریم، خودتونم که فکر کنید میرسید به این که این عالم مخلوق است، خالق میخواد، خالقش این مخلوق را خلق میکنه به چه معنا؟ و به معنای که خودش را تجلی بده. یعنی روایت کمکتون میکنه که خودتونم که میخواید فکر کنید خوب فکر کنید. هنوز با من بیاد. خب حالا حضرت رب العالمین به چه اعتبار رب ماست؟ به اعتبار این که میخواد ما را بپرورانند تا خودش را نشون بده. میخواید این روایتم بخونم؟ دارین دیگه، آیه قرآن اومد به پیامبر خطاب شد که انک لعلی خلق عظیم. پیامبر تعجب کردن، خیلی عجیبه، آیه اومده میگه پیامبر تو در خلق عظیمی. حضرت عرض کردند ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. خود پروردگار منو 40 سال تربیت کرده، حالا میگه که تو بر خلق عظیم هستی. یعنی من اینجا در تربیت حضرت رب العالمین به این شکوفایی و ظهور اومدم، خودم چی کارم؟ ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. با من بیاید. من فرض گرفتم تمام اینا که میخوام بگم و شما بلدید. اون چه که من به عهده گرفتم اینه که اون چه که بلدید رو از آن خودتون کنید. مثلا زندگی ما، حالا این سن ما این طوریه دیگه، یه مراحلی هست که میخوام یه چیزی بدونیم، میریم میخونیم میدونیم، اما یه مراحلی هست که دیگه نمیخوایم بدونیم، میخوایم که خودمون در دانایی خودمون واقع بشیم. اصطلاحاً هست میگن ازان خود کردن. یه وقت من یه چیزایی میدونم که بدونم در ذهن برای شما بگم، اونجا میشم معلم، خوبم هست. اما یه وقتی که داناییام رو خیلی براش جا قائل نیستم، تماشاگری نمیخوام، بازیگری میخوام. الان من وظیفه خودم میدونم که این کمک ها بتونیم به هم دیگه بکنیم که اون چه میدانیم و چطوری از آن خودمون بکنیم. نقطه بیاید آروم آروم ببینیم چی میشیم. پس به چه اعتبار خدا رب ما شد؟ به اعتبار این که میخواد خودش را نشون بده، ما را تربیت میکنه که خودش را نشون بده. بله، و وقتی روایت هم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دارید دیگه. خیلی عجیبه، من رعانی فقط رعال حق جا نمیخوریم. پیامبر میفرماند که هر که من رو ببیند خدا رو دیده. اینا کدوم خدا؟ خدای خالق عالم. این چه ربطی داره؟ پیامبرم یه مخلوقه. این روایت ها باید جا خودش فهمی. یعنی آقا میخواید ببینید که رب در عالم به چه مظهریست؟ به قول عمان سامانی که دیروزم اشاره کردن، خواهرم عمان سامانی خیلی تعبیر قشنگی راجب امیرالمومنین داره. تو همین دستگاه ببینید، میگه به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر الکلام قلب در. درست میگه، میگه حضرت رب العالمین در پرده بود، در پرده قلب، خواست جلوه کنه، جلوه شد چی؟ علی. اینا شما سخت نگیر، میگه مگه خدا میشه؟ بله، خدا به اعتبار ذات که انقارا که انقارا بلند از آشیانه، اما به خود به اعتبار مظهر، به اعتبار مظهر. شما دوباره بحث منو ول نکنید. حالا خدا که میخواد خودش را به نمایاند تا مردم بشناسندش، به چی می نمایاند؟ به اون ذات که هیچ پیغمبرش هم فرمود ما عرفنا که حق معرفتی، هیچکی نمتونه تو را بیابد. پس به مظاهر خدا خودش را می نمایاند. دوباره روایت را گم نکنید، فخلقت الخلق لکی ان اعرف، خلق و خلق کردم تا شناخته بشم. پس مخلوق روشنیگاه و جمال نمایش و مظهر خداوند است. حالا تا اینجا صبر کنیم. حالا کدوم مظهره که بهتر خدا رو نشون میده؟ خودتونم اون که بهتر خدا رو نشون میده بهترین آیت خداست، میشه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. به نظر شما اگه این بحثا تا اینجاش را با یه کسی هم که خیلی هم مقید به این بحثا نیست بتونیم آروم آروم در میون بگذاریم، با ما همراه نمیشه؟ من نظرم میشه. امروز کسی را سراغ دارید که این انسان‌های امیرالمومنین کمونیست‌ها، حالا ما زمان شاه با کمونیست‌ها هم کلاس بودیم و اینا، نه با امیرالمومنین خیلی کنار اومده بودن، خیلی کنار اومده بود. خب حالا ما ازشون اون سوال میکنیم در علی چی میبینی؟ خب اونا میگن فتوت، مردانگی، تقوا، اینا، شجاعت. خب حالا بیام پیش خودمون، مگه امیرالمومنین به عنوان یه انسان کامل بنا نیست که خلق بشه تا خدا را به نمایاند؟ ما اعتقادمون اینه و میفهمیم امینا. خب اما من حرفم هنو این جانید. پس هر کس به اندازه ای که امکان ظهور خدا را در خودش ایجاد کنه، خدا را از طریق خودش شناسانده است و خدا از طریق این خودش رو شناسانده است. حالا اگر بخواید که خودتون رو مظهر حضرت رب العالمین بکنید، خب معلومه که میاید کارایی که حضرت رب العالمین گفته است رو انجام میدید تا او بر شما ربوبیت بکنه. اگر ربوبیت بکنه چی میمونه؟ اینکه او خودش رو ظاهر میکنه به وسیله شما. تا اینجا هم هنو حرف من نیست، اینا هنو مقدم است. بشینید فکر کنید. گاهی ابن سینا خدا رحمتش کنه میگه من گاهی یه بحثا میکردم بعد دوباره که میخواستم بکنم باید فکر میکردم تا بکنم، بعد سه باره که میخواستم بکنم دوباره میشستم مقدماتم رو میگفتم تا به نتیجه برسم، ولی بعد از مدتی دیگه همین که فکر میکردم به نتیجه میرسیدم. میدونیم که نفس شما برای اینکه به حقایق برسید اول باید هی خطوراتش رو حس کنه، فکرش رو جمع کنه تا برسه، ولی بعد از مدتی ندیگه میرسه. شما بعد از مدتی که این بحثا هی تکرار کنید پیش خودتون، تصورش کافیست برای تصدیقش، به راحتی به این میرسید که به اندازه پذیرفتن ربوبیت رب العالمین من مظهر میشم برای رب العالمین. اما چرا گفتم بحث ما این نیست؟ خب ما بحثمون اینه که دیروز تا اینجا رسیدیم که آیا حضرت رب العالمین که ما را خلق میکنه که خودش نشون بده، نسبت ما با این رب العالمین چه نسبتی میشه؟ همدمی، همدم میشی. به نظرم اینا من دنبال شما که شما آیا آروم آروم میتونید احساس همدمی با رب العالمین بکنید؟ بنده اومدم که با شما تو این موضوع صحبت کنم، تو آخرم تو همین موضوع میخوام صحبت کنم. چی کار کنیم که با رب العالمین همدم بشیم؟ زود شما میگون که خب ربوبیتش رو بپذیرن. ربوبیتش که بپذیرید جهنم نمیرید و بهش میرید یا همدم میشید؟ من نمیدم بگم چی کار کنید که جهنم نرید یا چی کار کنید که بهش نرید، اینا رو بلدید. من اومدم بگم، اونجا لازم عرض کردم، ما در تاریخ هستیم که یه خدایی میخوام که بشه باش زندگی کنیم. ببینید شما مثلا در دور صفویه شیخ بهایی این مشکل نداشت، محیط محیط دینیه و نه فساد به این شکل هست، نه مشروب فروشی اینقدر، نه فساد، نه اینا نبوده. مردم با یه دینی که تکلیفشون انجام بدن راحت بودن. شما امروز نمیتونید اینجور زندگی کنید. امروز خدا باید بیاد عیش ما رو با ما تدبیر کنید، عیش ما رو ترتیب بده. اون وقته که میشه در مقابل این همه فضای مجازی، فضای انس با حضرت حق رو در درونتون پیدا کنید. فضای مجازی رو نمیدونم شما چطور معنی میکنید، یعنی قدرت پرش وهم. او وهم واهمه، قوقا میکنه. واهمه را چطوری میخواین مسئله شو حل کنید؟ با ترس از جهنم نمیشه جلو واهمه بست، با شوق به بهشتم نمیشه. اینقدر شوق واهمه زیاده، تو سفر کربلا بحثی داشتم با رفقا، امروز فقط با رویت خدا میشه رویت واهمه را ازش دل کرد. اینا اول داشته باشید. بنابراین حق به خودتون بدید که با این دینی که یه زمانی میشد زندگی کنید حالا کافی نباشه. اسلام کافیه، ولی قرائت ما از اسلام تا جایی باید جلو بره که دیگه بتونید با خدا زندگی کنید. گفتید که همدمی یعنی که من بیابم خدایی که اومده است با من خودش نشون بده. تا اینجا رو اومدیم، پس خدا رب ماست، رب من است، رب شماست، برای اینکه با تربیت ما خودش نشون بده. خب حالا پس رب ما چی شد؟ اونی که میخواد از طریق انسانها یا بقیه مخلوقات خودش را نشون بده. حالا هر کس رب خودش را دارد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی رب که، ای نفسی که پذیرفتی حکم خدا را، برگرد به سوی پروردگار خودت. پروردگار خودت یعنی شما پروردگار خودتونه میتونین بهش برگردی. پس حضرت رب العالمین طبق این آیه برای هر کدوم از ما رب ماست. شرطش نیست که ما نفس مطمئنه پیدا کنیم. نفس مطمئنه را هم جزی میگیرید که به ربوبیت خدا اعتماد کنید. رو اینش من نظرم از کار باید بکنید. به ربوبیت حضرت رب العالمین اگه اعتماد کنید، به این نفس مطمئنه میرسید. از اینجاش دقت کنید، نفس مطمئنه که پیدا کردید میبینید همدم خدایید. ارجعی الی ربک که رب شما کجا بود؟ در مخلوقیت شما بود. تمام مخلوقیت شما ظهور رب شماست. پس شما اگه به مخلوقیت خودتون دست پیدا کنید، به خالقیت اون دست پیدا میکنید. اگر به مربوبیت خودتون دست پیدا کنید، به ربوبیت او دست پیدا میکنید. میگوی اینا رو که خوندیم تو درس کلام، راست میگی؟ اینا که من حال آخری گفتم چیز جدیدی نیست. شما یه درسایی خوندن به نام درس کلام، همینا که به نام اصول عقاید، معلومه شما مربوبید حضرت الله رب. اما من نیومدم اینو بگم، من اومدم بگم که به خودت برگرد، میبینی پیش خودت از پروردگاره. اون اومده است با مخلوقیت تو خودش نشون بده. پس تو بیا به خودت برگرد، رب تا میابی. ببینید نسو الله فانساهم انفسهم، دارین دیگه، یادشون رفت خدا رو، خودشون از دست دادن. شما خودتون کید؟ این که خدا از طریق شما اومده خودش نشون بده. پس شما کید؟ این که شما به خودتون برگردید، به خدا برگشت. یا ایتها النفس المطمئنه ای نفسی که به این نتیجه رسیدی که کار دست رب است، ارجعی الی رب، برگرد پیش رب. ما ربمون ایجادمون کرد، افتادیم تو دنیا و کسرات، ارجعی الی رب. دیروز عرض کردم، امروزم عرض میکنم، تمرین کنیم. منم تمرین باید بکنم. وقتی وامیسیم به عبادت، حالا عبادت متعینش است، از همینجا که رفتید بیرون، واقعا کجا میرید؟ جز این که تو عباداتتون برمیگردید پیش رب خودتون. خودتونم میگون قربتن الالله. اما کجاست این قربتن الالله؟ پیش خودتون، پیش خودتون. حالا اگه من یه روزی برسم اینو مفصل بحث کنم که این پیش خودتون یعنی چه خودی؟ خودی که در تمام عالم حاضر است، تو اون کتاب فعلیت یافتن باورها. این دومی شب بحث کردیم که گفتم اون رفیق ما گفت خواست تو در یه دستور داریم که تو عباداتتون میتونید با اولیاء الهی مرتبط باشید. این رفیق ما گفت که چون اصلش هم روایت از امام صادق است که وقتی میخواید نماز بخونید، یکی از ما را نصب و عینک، یکی از ما را جلوتون بیارید، نصب نگه دارید، نقطه کار میبرید. استادا انزل آیت الله طباطبایی میفرمودند که استادا دونا نصب عین دون قرار بدید، کار پیچیده و ظریفی حساب، منم نمیخوام الان ساده ازش بگذرم. این رفیق ما میگفت که من طبق این نیمه شبی آیت الله شاه‌آبادی رو نصب عینم قرار دادم، گفت دیدم تمام عالم برام یه معنایی دیگه پیدا کرد. درسشت میگم تو اون 17 جلسه فعلیت یافتن باورها تا حدی عرض کردم چرا میشه. شما میتونست بگوید آخه چطوری میشه؟ یادتون باشد خوندین که نفس انسان مجرده، درسته؟ مجرد که هیچ جا معنی نمیده باشه، وقت در سطح عالم ماده همه جا هست یا در تمام عوالم همه جا هست. همین حالا طبق روایت همین حالا شما در قیامت هستید. پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، بلدین دیگه. وقتی پیامبر میفرمان همین حالا قیامت من قائمه، یعنی من همین حالا در قیامتم. امام رضا علیه السلام میفرمان هر کس فکر کنه که بعدن قیامت میاد از ما نیست، از ما نیست، یعنی معرفتی که ما آوردیم ما نداره. خب شما این روایت هم داشت، دارم حرف تو حرف میارم و بحثا گم نکنیم. اون روایت ها در این در معراج که پیامبر دیدن که عده‌ای از فرشتگان میسازن یک کاخی را، بعد متوقف میشن، دوباره میسازن، دوباره متوقف میشن. حضرت میگن گفتم برادر جبرائیل چرا اینا گاهی متوقف میشن؟ عرض کرد که مصالح بهشون نمیرسه. حالا کجا؟ معراج عالم غیب و قیامت. بعد حضرت میگن گفتم برادر جبرائیل مصالحی که باید برسه چیه؟ یادتونه؟ فهمدن تسبیحات اربعه، سبحان الله. و من اینجا نمیخوام بحث کنم چه نسبتی بین این سبحان الله و اون قصر است. این یه بحث خوبیه، ملا صدرا از همه به نظر من بهتر بحث کرده نسبت فکر با صورت. یعنی شما تو روایت دارین که وقتی میذارن دادون در قبر، ملک میاد جلوتون میگوی من انت، میگید انا صلاتو که، نماز که نماز دولا براز شدن که اینا نماز یک عقیده است. اینجا عقیده است، اونجا میشه صورت. به یکی دیگه شون میگه من انت، میگه انا رأیو که، رأی یعنی عقیده، رأی. پس یادتون باشید نسبتی بین افکار و صورت ها هست. و سن که میگن شیعه معتقد به معاد جسمانی است، اینا بعضیا خیلی خوب، علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، خوب میگن، میگن یعنی عقاید اونجا صورت داره. بعضی ها فکر کردن معاد جسمانی یعنی معاد گوشتانی. جسم لازم نیست که جنسش هم ماده باشه. شما تو ذهنتون مگر نه جنس اونا که تو ذهن شماست، مثلا یه پرتقال تو ذهن شما که جنسش از این پرتقال بیرونه، اما جسم داره یا نداره؟ جسم داره. فردای قیامت نماز شما جسم داره، اما لازم نیست که حالا این اگه رسیدم آخرین بحثم اینه، فرشته میشه انشاءالله. من شما میخواییم با فرشته ها زندگی کنیم. پرانتز بسته، برگردیم به بحثمون. خب ما در همدمی خدا هستیم یعنی چی؟ یعنی اگه به خودمون بیایم، اون که خالق ماست پیش ماست، به اعتبار رب ما رجوع بهش میکنیم. وقتی رجوع کردیم ربمون رو میابیم که دارد از طریق ما خودش نشون میده. پس در واقع ما را ادب میکنه برای این که ما بشیم آینه جمال حضرت رب العالمین. چرا ما تو این وادی وارد نشیم؟ به اصطلاح میگن یه رابطه یه دایلوگی داره. ببین خدا و ما، به قول یکی از اساتید میگفت رابطه یه صمیمی بین مخلوق و خالق. حضرت رب العالمین که خالق مطلق است، اصلا چیزی جلوش نیست که رابطه صمیمی پیدا کنه. اما حضرت رب العالمین به اعتبار رب، نارم فکر کنید و ببینید، خدا به معنای خالق هستی، همه را اون خلق کرده، اما به اعتبار این که میخواد که از طریق ما خودش نشون بده، رابطه صمیمی بین عبد و رب ایجاد میشه. شما در این رابطه صمیمی محل ظهور حق میشی و خودتون میشید. چه مقامی بالاتر از این که انسان مظهر کمالات الهی بشه؟ و وقت اگه مظهر کمالات الهی شدی، این کمالات مال خودتون میشه. شما چیزید خداگونه، شما چیزید خداگونه. این اصطلاحا میگن همون رابطه صمیمی بین عبد و رب. من یه سطر نوشتم، ببینید میتونیم با این سطر کنار بیان. وَدْخُلِ جَنَّتِی، یعنی در آن بهشتی که جز تو نیست. اگه تونستید بگیرید درس خوبی شروع شد. مگه بنا نشد که شما وقتی به طرف ربتون میرید، ربتون پیش خودتون باشه دیگه. حالا میگه فَدْخُلِ، حالا یا ایات تو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک. حالا ربک کجا بود؟ پیش خودت بود. خب حالا بعد میگه حالا اگه اومدی پیش ربت، وارد بهشت من شدی. پس بهشت شما پیش کیه؟ پیش خودتونه. حالا اون روایت هایی که داریم که مثلا انس مومنین اینقدر بهشتشون وسیع میشه، ارزوها که ارز سماوات و ارز، که تمام اهل قیامت ها تو بهشت خودش جا میده ولی تنگم نمیشه. ناره روش فکر کنید، معلومه ما یه سعه بالاتر از سعه مادی و جسمانی مادی اینا داریم. خب من اینجور نوشتم، فَدْخُلِ جَنَّتِی، یعنی در آن بهشتی که جز تو نیست، در آن صورت الهی که در وجود تو نهان بود، در آن صورت ازلی نهایی که از طرف پروردگار خیش به تو رسیده بود. وقتی که شما را خلق کردند، با چی خلق کردند؟ با اینکه خودش رو در شما آورد. شما امکان مخلوق بودن داشتید، اما امکان بودید، وجود که نداشتید. که چی وجودتون داد؟ خدا وجودتون داد. یعنی چی؟ یعنی خودش رو در مظهریت شما آورد. حالا اگه برگردید به اون جایی که شما با بود خدا بود شدید، اینا میگن هویت ازلی. ما یه ازلی داریم یه ابدی داریم. در این هویت ازلی که هنوز نیمدید و گرفتار دنیا و کسرت ها نشدید، شما بودید و خدا خدا بود و شما. شما در اونجا چقدر خوشگل بودید. تعجب نکنید چرا این واژه رو به کار بردم، از جناب حافظ وام گرفتن. شما نمیدونم غزل حافظ رو دقت میکنید، تمام این نمیدونم حالا واژه های عجیب و غریب به کار بردن، این نمیدونم روح زیبایی که اومد و نیمه شب بیدارم کرد و گفت آخه سالک چرا باید بخوابه، دادم چقدر زیباست و اینا، این کیه؟ بدین دست بعضی مفسرا میگن این خودتونید. یه خود یمینی دارید، یه خود شمالی دارید. خود یمینی دون اونی است که خدا با شما خودشا به صحنه اومد. خود شمالی مشعمه، اینجا شمالی گرفتار دنیا. ما کارمون چیه؟ کارمون نه که به تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله ناخون بزنیم خودمون رو پیدا کنیم. خودت که پیدا کردی، حالا با بحث قبلی کیا پیدا کردی؟ رب بدون پیدا کردی. ببینید چقدر رابطه عجیب شد. پس حالا ربتونه که پیدا کردید، صورت ربوبیت حق در جمال شما پیش میاد. این زندگی عجیبی است، زندگی با مرتبه عالی خود که عین ربطه به حق است. میدونم بحث سخت شد، ببینم یادداشتام کمک میکنه. آن تصویر که تو باید آن را مشاهده کنی تا واقف شوی به این که من عرف نفسه فقط عرف ربه. شما تو این عباداتتون انشاءالله با یه تصویر روبرو میشید به نام خودتون. خودم بگو خود یمینی، که میرسی به این که عجب گوهری در میان این سنگ است، یوسفی در میان این چاه است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زمره و ماه هست، خنکان کوه که از خود آگاه است. به نظرم دومین جلسه بود که ما قدیما خدمت آیت الله جوادی، آیت الله حسن زاده رسیدیم، همین شعر برام خیلی هم به دل ما چسبید. خنکان کوه که از خود آگاه. ببین اینا رو ربط دادن، شعر مال مولوی است ولی ایشون لطف کردن که بابا یوسفی در میان این چاه است، باید ما با خودمون بیش از این آشنا بشیم. بعد ببینی عجب پیش خودمم، کافیست که پیش خودم باشم. آیه قرآن قو انفسکم، خودتون رو بیابید. در یادداشت من اینه: برای عارفی که در این خیشتن خیش به این پیوستگی خالق و مخلوق دست یابد، این همان سرور متعالی است که برای هر کس پیدا نمی شود. برای کسانی که خدای فکری دارن این خدا پیدا نمی شود، اما برای کسانی که خدای قلبی را دنبالشن پیدا می شود. شما یه مشکلی دارین، شما که میگم یعنی همه ما، آنی که میگیم خدا، کدوم خدا تو ذهنمون میاد؟ خدای فکری. حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله رسیدیم خدمتشون، فرمودن که، این که میگم مال 7-8-10 سال، شاید هم بیشتر، هنوز قوم تشریف داشت، گفتن که امروز یا امشب یا فرداز سال رحلت علامه است، پاشید بریم خونه علامه. خب ما از خدا خواسته دنبال آقا را افتادیم خونه علامه. بعد ایشون اونجا گفتن علامه اینجا میشستن، علامه طباطبایی منظورمه و ما بهم اینجا. بعد گفتن که من اولین جلسه که خدمت ایشون رسیدم، آیت الله حسنزادیان باشید، قبلش با آیت الله شعرانی و آیت الله الهی قمشهی در تهران خوشابه ایشا داشتن، خودشون قصه هایی میگفت. بعد که اومدن آیت الله طباطبایی که اومدن به عنوان یه گوهر، خب ایشونا پیدا کرد، گفتن من گفتم آقا بالاخره دست ما را بگیرید، دیدن طرز کلامه ایش نمید، دست ما را بگیرید، ما خدا میخواییم. گفت یه مرتبه علامه پرسیدن کدوم خدا؟ گفت یه جا خوندیشون بگه خداوم کدوم داره؟ گفت من قبلش آمادگی داشتم، شروع کردم خدایی که نهج البلاغه میگه مع کل شیء لا بمقارنه غیر کل شیء لا بمزاد. گفت علامه نرم شده. ببینید حالا هم صحبت من اینه، کدوم خدا را میخواید که توی عباداتتون پیدا کنید؟ خدای فکری که پیدا کردن نمیخواد، همه بلدن هست، هر کس میتونه خدای فکری را ثابت کنه. کدوم خداست که باید دنبالش رفت، دوید دنبالش، آن که عمری می دویدم در پی او کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. این خدا رو ما میخوام، امروز روز این خداست. بله اون خدایی که نیچه درست میگه، نیچه نم داستانش هم میدونی، یه رفت تو بازار دیوانه به بازاریا گفت شما خدا را کشتید، آ تو کلیسام دفنش کرده. دروغ میگه یا راست میگه؟ به نظرش راست میگه. این مرد آدم باسوادی از نیچه می فیلسوفه گردن. این اون خدایی که ما اثبات میکنیم پدر جدش نیچه ثابت کرده، اما خدایی که باید تو بازار بیاد، تو قلبا بیاد، تو زندگی بیاد، تو مناسبات بیاد، میگه شما بازاریا کشتیدش و کلیسا هم دفنش کرده. یعنی اون روحانیونی که دین را برای رجوع به حقیقت به مردم نمیگن، دین را، این کتاب خیلی خوبه هست به نام روح مجرد، من توصیه میکنم اینو بخونید، کتاب خوبیه، خدا رحمت خدا آیت الله حسینی تهرانی نوشته. هیدرم حرف تو حرف میارم، ساعتم داره میره جلو. آیت الله حسینی تهرانی میگن که مرحوم هاشم حداد نشسته بود تو مدرسه مسجد خیف، ظاهر آره مسجد، میگفت بعد اونجا مستحب نشستن، گفت یه مرتبه یه عربی اومد و خب پا برهنه بودن دیگه اونجا، گفت خب آبم تو جاده آب بوده اینا، اومد بعد یه مرتبه گفت یکی از این همکارا ما بالاخره روحانیون با هم، گفت برو عقب، برو عقب، نجس شد. گفت آقای هاشم حداد، آقای هاشم حداد از عرفایی بوده، از خب ارادت خاصم مرحوم قاضی بهش داشت، گفت افتاد به جون این روحانی، حال دوتا روحانی، گفت شما چرا همچی میکنی؟ این کجاش نجس بود؟ چرا مردم ها میترسونی؟ دارم میگم که ما گاهی وقت آیت الله حسینی تهرانی اونجا همین میگن، میگن چرا خدایی که اینقدر خوب و خوشگل و مهربان است را ما یه خدای ترسناک، وقت نتیجهش چی میشه؟ همین اخیرا دیدم یه که از اینا کاربرا با من تو کاسایت گفته، گفت واقعا ما میترسیم از این خدا، چرا باید از خدا اینقدر بترسیم؟ این خوف اجلال غیر خوف عادی، ما خوف اجلال داریم، خوف اجلال یعنی این که میترسم که رو ننمایاند. این شما رکوع و سجده میرین برای این که رو بنمایاند. به قول حلاج میگه خدا ناز رازآلودیست، دوست داره که ما نازش رو بکشیم تا رخ به نمایانه، نه اینکه بله آخه اگرم خوف ایجاد میخوان بر ما بکنن، خوف از این که محروم نشیم از یه کمالاتی. بحثم رفت جای دیگه، من دوباره جمله رو میخونم یه بار دیگه و بحثا تمام میکنم. برای عارفی که در خیشتن خیش به این همپیوستگی بین خالق و مخلوق دست پیدا کند، این همان سرور متعالی است. سرور شما اینو بدونید، امروز بشر به شدت گرفتار یأسه، گرفتار پوچی است، دست من و شما نیست. اصلا حتما میدونید که نیچه همه حرفش نیست که نیهیلیسم بشر را فرا گرفته چون خدا را کشته اید شما، جهان بی خدا جهان پوچیه. اما کدوم خداست که نمیذارد ما احساس پوچی کنیم؟ اون که با ماست. ای نفس، سعدی خیلی قشنگ میگه، میگه که خدا میاد سراغه، ای نفس خوشدمه باد سوا، از بر دوست آمده ای مرحبا، خوب کاری کرده اومدی. خدا میاد سراغ ما، این جلساتی که ما با هم داریم اینه که یه وقت حالا که میاد سراغ ما، ما بگم قربونت برم، ما کلی دنبالت بودیم. خب شما درمانتون با خداست، اما خدایی که بشه باش معاشقه کرد، بشه دوستش داشت، بشه گریه کرد وقتی میره. این عرفا شبا نصف شبا گریه میکنن، نمی گریهشون یعنی چی؟ یعنی دیدمت اما بیشتر میخوامت. این بچه های آب نبات چوبیه که میبینن گریه میکنن یعنی چی؟ یعنی دیدمت بیشتر میخوامت. من وقتی این حججی را اصلا نمیدونم چه میشد، همین که میمد بغض میکردم، هم که یاده میدونید چی میفهمیدم که نشونم میده میگه خیلی اون بالا هاست، ما رفتیم شما هم بیا. چیز عجیبی بود این، یه چیز برای من هنوزم یکی از رازهای این عالم است، بحثش نمیخوام اینجا بکنم. اما با گاهی آدم ندنگار خدای شهدا خیلی خدای خوشگلی است. خب میخواد گریه میکنید، این گریه شما مثل لب برچیدن یه بچه هست که خب میخواد. این خدا خیلی فرق میکنه با اون خدایی که اون بالاها بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته از به روی تخت. ما اون خدا را در جا خودش قبول داریم. اما خلا من میخواستم این جمله رو بگم، این همان سرور متعالی است. سرور متعالی یعنی ضد نیهیلیسم، ضد پوچگرایی. شما اگر رو این قضیه فکر کنید که امروز بسیاری جوانای ما را، بسیاری مردم ما را، پیر ما را، جوان ما را پوچی گرفته است، دست خودشون هم نیست، نه انگار هیچی دستشون نیست. اینا را شما راه نجات را بدونید. راه نجات چیزیست که انقلاب اسلامی یا شهدا جلو ما گذاشتن. اصلا اینا نگذارین با این کار سیاسی اونا این شلخته ها این حقیقت گم بشه. ببینید وقتی که اسلام اومد، سقیفه هم اومد، ولی سقیفه اسلام دروغی است. به دلیل حرفای خودشو میگم، این آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود اهل سنت است، 8 جلد کتاب را راجع به امیرالمومنین، من قبل از انقلاب میخونم، خیلی خوب. اصلا ایران هم دعوتش کرد، حسینی ارشاد دعوتش کرد. خودش میگه که در سقیفه اسلام در حجاب رفت، ولی شیعه ها گفتن عجب اینم شد اسلام، یا خداحافظی کردند یا به جای سقیفه خانه علی گرفتند و ادامه دادن اسلام. چرا ما، من انقلاب اسلامی که میگم چیزی که معنا میکنه بشر را، این غیر اون چیزیست که این شلخته ها و این نمیدونم. یه زمانی اون اوایل من گفتم فلانی عمر انقلاب است، پدر ما را در آورد. ما گفتیم نمیخواستیم که توهین کنیم، میخواستیم که این نگاهیست که انقلاب اسلامی را به مادیت میکشونه، اون اوج معنوی ها. ولی یادتون باشه اینا از من همطور نمیخوام بپذیرید، ولی فکر کنید، چون تصورم اینه که وقتی من میگم انقلاب اسلامی رفقا ممکنه است یه چیز سیاسی و نمیدونم مسائل روزمره و اینا بیاد تو ذهنشون، من از همه شما وقت ضد انقلاب ترم. اما من معتقدم یک گشایش تاریخی است، برگشت خداست به این تاریخ برای نجات بشر از بی خدایی. وقت اگه این طور باشه، شما برای نجات از پوچی هاتون جواناتون رو باید متوجه این راه گشوده‌ای بکنید که انقلاب اسلامی افق را گشوده است. اون وقت از نیهیلیسم هم نجات پیدا می‌کنیم. اون وقت معنای زندگیمون هم معنای برگشت به خدا از طریق ربمون است. رب ما امروز اومده است که ما را از دست استکبار نجات بده. و عملا هم شما واقعا معجزه میبینید. اینا دیگه حالا بحثای حاشیه‌ای، انشاءالله که خدا به شما توفیق بده. اون سرور، اون سرور متعالی، شما یه سرور متعالی نیاز دارید. حداقل بگردید پیش خودتون با اون خدایی که اومده است که خودشا با شما به صحنه بیاره، با این خدا آشتی کنید. و صلی الله علی محمد الله.